شادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز رادیو پیام دوست، درود بر شما. من ترانه از اینکه پس از یک هفته باز هم با برنامه رادمردان جاوید با شما هستم خیلی خوشحالم. ما در این مجموعه به بازگویی سرگذشت تعدادی از روحانیون شیعه می‌پردازیم که در مقطعی از زندگی خود با آیین بابی و بهایی آشنا شدند و پس از تحقیق و مجاهده به دیانت جدید ایمان آوردند. آنان با این تصمیم بزرگ به همه دستاوردهای مادی زندگی خود پشت پا زدند و در راه باور خود حتی از جان گذشتند. امروز قسمت پایانی شرح احوال جناب ملا عبدالغنی اردکانی را می شنوید. یکی از روحانیونی که در اردکان از احترام و توجه خاص مردم و حکومت برخوردار بود. دوستان، شما در مجموعه رادمردان جاوید با بخشی از تاریخ ناگفته و نانوشته ایران عزیز آشنا می شوید. با ما همراه باشید. جناب محمد طاهر مالمیری در کتاب تاریخ خود می نویسد:
آقا سید روزخان اینها را گفت و توانست مردم را متفرق کند. آن روز هم این طور گذشت. البته این بنده حتی یک صدم آنچه واقع شد را نتوانستم بیان کنم، زیرا روز 14 ساعت بود و خلق هم 50,000 نفر. هر کدام هم به نوعی به ایذاب و اذیت اولیاء الهی مشغول. اما این از فضل خداوند بود که خلایق به فکر جناب آخوند ملا عبدالغنی افتادند و از قتل و غارت بهائیان دست کشیدند. و الا اگر این گونه پیش نمی آمد، احتمال داشت تا غروب آفتاب 50 نفر از پیروان آیین بهائی را به قتل برسانند و اموالشان را غارت کنند.
و اما ببینیم که در این مدت جناب ملا عبدالغنی اردکانی در چه وضعیتی بود. قابل آبادعی در شرح این واقعه می نویسد:
آن روز ایشان با پسرش عبدالخالق و دامادش آقا محمد حسین اخوان الصفا منزل حکیم صاحب بودند. جلال الدوله حاکم یزد از طریق کشیش ملکم به حکیم صاحب دکتر وایت پیغام داد که
اگر از بهائیان اشخاصی را برای حفظ و صیانت در منزل خود راه داده ای، آنان را بیرون کن که خطر عظیم است و بلوا و انقلاب در راه. می ترسم مردم به منزل شما بریزند و به واسطه دستگیری بهائیان به شما اهانتی یا صدمه‌ای وارد کنند، تا زودست خود را از مهلکه نجات دهید.
حکیم صاحب از این پیغام بی اندازه مضطرب و متزلزل شد. به ملا عبدالغنی گفت:
شما بهائیان در خطر شدیدی هستید، جان و مالتان امنیت ندارد. اما افسوس که ما نمیتوانیم از شما نگهداری کنیم. ناچارم از شما معذرت بخواهم. امشب عازم شوید و به سمتی سفر کنید. می ترسم این جماعت برای گرفتن شماها به خانه ما بریزند، به ما صدمه ای وارد کنند یا اموالمان را به غارت ببرند.
باشد حکیم صاحب، من می روم در دهلیز خانه شما می نشینم. به محض اینکه کسی آمد و مرا خواست، خودم را تسلیم می کنم تا دیگران وارد خانه شما نشوند.
به هر ترتیب که بود، ملا عبدالغنی و دامادش حکیم صاحب و همسرش را آرام می کنند. تا اینکه صدای بلوا و قوقای مردم و هیاهوی بسیار نزدیک می شود. ملا عبدالغنی با اهل بیت و دخترانش و پسرش عبدالخالق خداحافظی کرد و با سرعت خود را پشت در خانه رساند. منتظر بود که به مجرد رسیدن جماعت به در خانه بیرون روند، تا اینکه متوجه شدند که جمعیت از جلوی خانه عبور کردند. اما طولی نکشید که یک دسته دیگر با هیاهویی بیشتر نزدیک خانه حکیم صاحب شد. این بار مطمئن شد که وارد خانه می شوند. به عبدالخالق و آقا محمد حسین گفت:
شماها از خانه بیرون نیایید، من تنها می روم. شاید به کشتن من یکی قناعت کنند و بروند.
باز هم جمعیت از در خانه حکیم صاحب رد شدند. آنان به سمت خانه آقا کاظم تاجر لاری رفتند که بسیار با محبت بود. وقتی به آنجا رسیدند، در خانه را به چند لگد خرد کردند. آقا کاظم را نیافتند، اما هرچه در خانه بود را غارت کردند. سپس دوباره از همان راه بازگشتند. معلوم شد که به قصد خانه حکیم صاحب برای جناب آخوند نیامده بودند، زیرا همه یزد مطمئن بودند که حضرت والا جلال الدوله جناب آخوند را در قلعه نگه داشته تا از او محافظت کنند. کم کم آفتاب غروب کرد. حکیم صاحب اصرار کرد که آخوند و همراهانش خانه او را ترک کنند. کشیش ملکم گفت:
من فکر خوبی دارم که اگر عملی کنید حتما سالم میمانید.
بگویید.
تیغ می آوریم و ریش شما را می تراشیم. دیگر کسی شما را نمی شناسد.
جناب کشیش ملکم، من می خواهم ملا عبدالغنی باشم و کشته شوم، نه کس دیگر. این تدبیر شما مخالف تقدیر است.
در این میان همسر حکیم صاحب پیش آمد و گفت:
آخر ملا، این چه دینی است که انتخاب کرده اید؟ شما به خاطر این دین باید اینقدر ذلیل و حقیر شوید؟ باید جان و مالتان در خطر باشد؟
خانم محترم، مگر شما حکایت پولس قدیس و پتروس رسول و سایر حواریون حضرت مسیح را فراموش کردید؟ آنان همیشه تحت شکنجه و عذاب و اذیت یهودیان بودند. یکدم راحت نبودند و به ذلت و حقارت آواره شدند تا دیانت حضرت مسیح را به خاص و عام ابلاغ کنند.
می‌خواهید بگویید شما پولس قدیس هستید؟
بلکه هزار درجه بالاتر.
که اینطور؟ به هر حال خیلی متاسفم که نمیتوانم از شما نگهداری کنم. عذر مرا بپذیرید. اما عبدالخالق بماند. او هنوز نوجوانی بیش نیست. معصوم و بیگناه است. حیف است به دست این اشرار بیفتد.
محمد طاهر مالمیری می نویسد:
شب که شد، ملا عبدالغنی انگشتر از دستش بیرون آورد و به فرزندش آقا عبدالخالق داد و با دامادش آقا حسین اخوان الصفا هر کدام عبای نازکی برداشتند و از خانه بیرون رفتند. جناب آخوند که در آن زمان 70 سال سن داشت، با ضعف و نقاهت شدید رو به صحرا گذاشت، متحیر که به کجا بروند. آنقدر رفتند تا به الهاباد رسیدند، روستایی که بیشتر جمعیتش زرتشتی بودند. آقا محمد حسین اخوان الصفا داماد جناب آخوند به او گفت:
من در الهاباد با یک زرتشتی آشنایی دارم. جلوتر می روم به خانهش. شاید امروز تا شب به ما جا بدهد. شما بعدم بیایید.
صاحب خانه که مهتر رستم مهربان نام داشت آنها را پذیرفت و به باغی برد که تا شب آنجا به سر برند. باغی که نه سایه‌ای داشت و نه عمارتی. خوراک و آبی هم نداشتند. صاحب باغ از ترس تا شب به آنها سر نزد. نزدیک 14 ساعت بی آب و غذا سر کردند.
شب که شد، دو نفر از طرف صاحب باغ آمدند که دیگر شب شده. صاحب باغ می گوید هر جا می خواهید بروید. اما ما که نمی دانستیم کجا برویم، ساکت ماندیم. آن دو نفر قدری آب و خوراک به ما دادند و گفتند می توانیم شب را بمانیم و فردا شب برویم. اما نرفته بازگشتند که اهالی الهاباد متوجه حضور ما در روستا شده اند و شاید برای همه ما گرفتاری پیش آید. بهتر است برویم. اما ما زیر بار نرفتیم. گفتیم که از رفتن امشب ما گذشته. آنها راضی شدند و رفتند. ما هم روی کلوخهای زمین باغ خوابیدیم. خلاصه که آنقدر امشب و فردا کردیم تا آنکه 39 روز گذشت.
از سوی دیگر عبدالخالق پسر 15 ساله ملا عبدالغنی سختی‌های بسیار کشید. حکیم صاحب و همسرش او را در خانه خود نگاه داشتند تا از رنج سفر ناخواسته و خطرناک در امان باشد. اما همان بعد از ظهر کشیش ملکم به منزل آنها آمد و گفت:
مگر یادت نیست شاهزاده جلال الدوله چه پیغامی داده بود؟ این پسر اینجا چه می کند؟ اگر این اشرار او را اینجا ببینند خیلی برایت بد می شود. روانش کن تا برود.
قابل آباده‌ای در شرح این واقعه می نویسد:
حکیم صاحب از این صحبت‌های کشیش ملکم به فکر افتاد. شب که شد به عبدالخالق گفت:
ببین جوان، من خیلی مایل بودم در حق شما محبتی کرده باشم، اما می ترسم آبروی خودم برود. می ترسم خانه و زندگیم نابود شود. شما باید امشب از اینجا بروی.
اگر آقا عبدالخالق به طایفه بهایی بد بگوید و از آنها تبری کند، کاری به او ندارند و می تواند همینجا بماند.
من ابداً در حق کسی بد نمی گویم. اگر کشته شوم بهتر است که در حق کسی بد بگویم.
حکیم صاحب ناچار 2 تومان به عبدالخالق داد و عذر او را خواست. او هم شبانه به راه افتاد. قدری که راه رفت به بیابان رسید. تعدادی عمله مشغول سیمکشی بودند. او را دیدند.
آی غریبه، کی هستی؟
من گماشته ی حکیم صاحب هستم. می روم به بانک.
دروغ می گویی. حتما بهایی هستی و داری فرار می کنی.
شما این طور تصور کن.
و به طرف بانک حرکت کرد. اما قراولان مانع ورود او به بانک شدند و گفتند که نمی توانند کسی را راه بدهند. عبدالخالق مایوس شد و دوباره نزد عمله های سیمکش بازگشت و ماجرا را تعریف کرد.
من امشب را همینجا نزد شما می خوابم تا صبح شود.
این ثابت می کند که تو حتما بهایی هستی.
آری، هرچه می گویید هستم.
یکی از آن عمله ها دست در جیب عبدالخالق کرد و انگشتر ملا عبدالغنی را بیرون آورد. عبدالخالق 2 تومانی را که حکیم صاحب به او داده بود را بیرون آورد و گفت:
اگر من کشته شدم، این وجه نزد شما باشد. حلالتان باد. اگر هم کشته نشدم، به من بازگردانی تا خود را به جایی برسانم.
عبدالخالق شب همانجا خوابید. صبح که برخواست تا برود، مبلغ را مطالبه کرد. وقتی دریافت کرد، 6000 دینار برای تشکر به آنان داد. اما انگشتر پدرش را به او پس ندادند. به راه افتاد. اما متوجه شد یکی از آنها پشت سرش می آید.
جوان، کمی از پولت را به من بده تا تو را به دست کسی برسانم تا محفوظ بمانی و جانت را از دست ندهی.
باشد، بیا این هم 9000 دینار. تا ظهر نشستم، هرچه انتظار کشیدم کسی نیامد. تشنگی شدید آزارم میداد. برخاستم و راه افتادم تا به مریم آباد رسیدم. دهقانی را دیدم. گفتم من از تشنگی نزدیک از هلاک شوم. می شود قدری آب به من بدهی؟
این نزدیکی ها آب نیست، اما بیا این چندان خیار را بگیر، رفعتش می کند.
سپاسگزارم. اگر بتوانی مرا چند روز در منزل خود جا بدهی، به زودی جبران خواهم کرد.
هی جوان، این روزها بهایی به خانه راه دادن قدری مشکل است، اما من شما را میبرم منزل، هرچه بادا باد.
دهقان عبدالخالق را به منزلش برد و آب و نانی برایش فراهم کرد. خودش هم به شهر رفت. در شهر دید که جارچی جار میزند.
آی مردم، بدانید و آگاه باشید، حکم علمای اعلام است. چه در شهر و چه در قرا و روستاها، در هر خانه و منزلی که بهایی یافت شد، آن خانه خراب شود و اموالش غارت گردد.
دهقان بینوا این را که شنید فوراً به مریم آباد بازگشت. یک ساعت از شب گذشته بود که وارد خانه اش شد. به عبدالخالق گفت
ای جوان بهایی، امروز ندای هولناک جارچی را شنیدم و بی نهایت در استرابم. از تو معذرت می خواهم، اما باید از اینجا بروی. راضی نشو که من بی جهت به خاطر تو خانه خراب شوم.
آخرین شبی کجا بروم؟ خواهش دارم صبر کنی تا صبح شود. حتما می روم.
دهقان با ترس بسیار قبول کرد. صبح زود عبدالخالق را برداشت و به باغی برد. وسط باغ ویرانه ای بود. او را در بالاخانه آن جا داد.
اینجا امن است. کسی از اینجا گذر نمی کند. من باز هم به اینجا می آیم.
عبدالخالق تک و تنها در آن ویرانه ماند. بی آب و نان و مضطرب و پریشان می گریست و مناجات می کرد. تا ظهر ماند، اما از شدت تشنگی از باغ بیرون رفت. به منزل دهقان رفت، کمی آب گرفت و بازگشت. چند ساعت بعد باز تشنه شد. این بار به صحرا رفت و کمی آب پیدا کرد و نوشید. دوباره به خرابه بازگشت.
دیگر بیتاب شده بودم. با خود گفتم به خدا قسم که کشته شدن بهتر از این ذلت و حقارت است. کشته شدن یک ساعت است و جام شهادت نوشیدن، اما این دربدری و خون جگر خوردن ساعتی هزار بار جام زهر خوردن است. بر می گردم.
عبدالخالق به سمت شهر حرکت کرد. بین راه کسانی او را شناختند و با غضب نگاهش کردند، اما چیزی به او نگفتند. سرانجام به مریض خانه انگلیسی ها رسید. حکیم صاحب بسیار ترسید از اینکه مبادا کسی ورود او را به آنجا دیده باشد و نکند که مردم به مریض خانه بریزند. اما از بازگشت او خیلی خوشحال شد. به یاد مادر عبدالخالق، همسر ملا عبدالغنی افتاد که وقتی فهمید حکیم صاحب فرزندش را بیرون کرده چقدر ناراحت و دلسوخته شده بود و گریه و بیقراری کرده بود.
شما فرنگی ها دل ندارید، محبت نمیدانید. آخر طفلی بودان که به شما پناه آورده بود، از خانه بیرونش کردید و سر به صحرایش دادید. نگفتید در کدام بیابان از تشنگی و گرسنگی هلاک می شود؟ نگفتید به چنگال گرگ های خونخوار گرفتار و پاره پاره می شود؟ ای کاش همینجا او را به دست اشرار می دادید، تا پیش روی من مادر جگرخون او را تکه تکه می کردن تا بدانم او را چه قسم می کشد.
نگویید خواهر جان، چرا فکر بد می کنید؟
شما بگویید چه فکر کنم. حالا چه می دانم چه بر سرش آمده؟ چه می دانم دیگر می بینمش یا نه؟ ای خدا که دیگر جسدش را هم نمی آورد. اگر او را می کشتن دفنش می کردند و من سر خاکش می رفتم.
حالا حکیم صاحب از اینکه می‌دید عبدالخالق سالم است و بازگشته خوشحال بود. فوراً برای مادر او پیغام فرستاد و او را از سلامت پسرش خبر داد.
پسر جان، بیا تا تو را نزد آقای اردکانی ببرم که از علمای اسلام است. نامه ای از او می‌گیریم که تو بهایی نیستی و جانت را نجات می‌دهیم.
خیر حکیم صاحب، من این کار را نمی‌کنم. من بهایی هستم. از عقیده خود بر نمی‌گردم.
آه، امان از دست این بهاییان که حتی بچه‌هایشان هم این همه محکم هستند در عقیده.
حکیم صاحب وقتی عزم محکم مرا دید، تصمیم گرفت تا از من محافظت کند. سرانجام یکی از زرتشتیان الهاباد خبر سلامتی ملا عبدالغنی و آقا محمد حسین را با زحمت بسیار به خانواده ما رساند. مدتی از این وقایع گذشت. پدرم ملا عبدالغنی زندگی خود را از سر گرفت و همچنان با علاقمندان به آیین بهایی بحث و گفتگو می کرد. در اواخر زندگی عریضه‌ای سرشار از طنز و مزاح برای حضرت عبدالبها نوشت و فرستاد و حضرت عبدالبها هم در جواب این عریضه لوحی به افتخار او نازل فرمودند. سرانجام پدرم ملا عبدالغنی در روز 24 ماه رمضان 1335 قمری درگذشت.
از ملا عبدالغنی دو اثر در دست است. یکی به نام نبذه و دیگری هم رساله‌ای در جواب فاضل اردکانی که بر کتاب فرائد ابوالفضائل گلپایگانی نوشته بود. همراهان عزیز، به پایان این برنامه و نیز شرح احوال جناب ملا عبدالغنی اردکانی رسیدیم. لطفاً با ما تماس بگیرید و درباره این برنامه اظهار نظر کنید. با تلفن 201-703-671-8888 می توانید به صفحه ما در فیسبوک هم مراجعه کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. تا برنامه بعد، بدرود.